پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
سلام و درود به همه شنوندگان، مخاطبین، دوستداران و همراهان خوب برنامه رادیو پیام دوست از پرژن بی‌ام‌اس. هر کجای این دنیای پهناور که هستید، سالم و پر انرژی باشید. ایمان مهاجر هستم. امیدوارم مثل همیشه حال دلتون عالی باشه و این حس و انرژی فوق‌العاده رو به تمام دنیا منتشر کنید. بازم مرسی. امروز همونطور که میدونید سه‌شنبه 23 آذر ماه 1400 خورشیدی و 14 دسامبر 2021 میلادی. از تاریخ هم کم کم پیداست که هم داریم به شب یلدا نزدیک میشیم و هم به پایان سال میلادی. مهم اینه که قرار تمام دنیا تا چند هفته دیگه به یه مناسبتی جشن بگیرن و شاد باشن. مهم اینه که همه ما یه دلیل واسه خوشحالی توی تمام مشکلات پیدا کنیم و دلمون رو خوش کنیم. مهم اینه که همه ما یاد بگیریم چطور شادی رو پیدا کنیم و حال دلمون رو تغییر بدیم. خب برنامه امروز هم شامل دو قسمت هست. درخت زندگی و گفتنی ها کم نیست. مرسی که شنونده مایید و ما رو حمایت میکنید. ما هم تلاش میکنیم برنامه هایی رو تهیه کنیم که مورد علاقه شماست. بله، قبل از اینکه بریم برنامه‌های امروز رو گوش کنیم، خیلی دوست داشتم صادقانه باهاتون حرف بزنم و نظر شما هم جلب کنم که چند هفته بیایم و به یه موضوع خاص نگاه کنیم. اگر رسانه پرژن بی‌ام‌اس یا بقیه رسانه اجتماعی رو دنبال می‌کنید، مطمئناً توی این چند هفته پیش در مورد 100مین سال درگذشت حضرت عبدالبها شنیدید. حتما ویژه برنامه‌ای که رسانه پرژن بی‌ام‌اس در این رابطه تهیه کرده رو هم دنبال کردید. اگه نتونستید حتما به وبسایت ما سر بزنید و این ویژه برنامه رو بشنوید و نگاه کنید. امروز و طی هفته‌های بعدی سعی می‌کنیم نگاهی بندازیم به دنیا که چه اقدامات و فعالیت‌هایی برای این شخصیت مؤثر در تاریخ انجام دادن و سعی می‌کنیم خیلی خلاصه هر بار این رویداد رو بررسی کنیم. خب قبل از اون بریم برنامه درخت زندگی رو با هم بشنویم و برگردیم. مرسی.
همراهان همیشگی رادیو پیام دوست، خیلی خوش اومدید. من نورا مهاجر هستم و امروز با یک قسمت دیگه از برنامه درخت زندگی همراه شماییم. مهمون برنامه امروز فریدون اهل افغانستان هست و برامون تجربه گذران زندگیش به عنوان یک جوان 21 ساله رو بیان میکنه. بیشتر از این منتظرتون نمیذارم. بریم و با هم به تجربه این درخت زندگی گوش کنیم. فریدون عزیز، خیلی خوشحالم که دعوت منو قبول کردی و با تمام مشغله‌ای که داشتی مهمون برنامه ما شدی. میخوام ازت خواهش کنم خودتو برامون بیشتر معرفی کنی.
تشکر میکنم. من هم خوشحالم مهمون برنامه زیبایتان هستم. افتخار بخشیدین. فریدون هستم، 21 سال سن دارم، اهل افغانستان، فعلا همچون مهاجر در تاجیکستان زندگی میکنیم.
خیلی ممنونم. اگر موافق باشی تو اولین قسمت برنامه فرصت شناخت درخت زندگی تو و نحوه رشد کردنش رو داشته باشیم.
حتماً. خب یعنی از زمانی که یادم میآید در اون جغرافیایی که متولد شدم همیشه جنگ بود، همیشه از شاهد یک سلسله بدبختی هایی که در جامعه ما رخ میداد بودیم. مثلا شاهدی بودیم که دوستانی که میشناختیم را از دست میدادیم و یا هم بعضی پدران و مادران را میدیدیم که در سوگ از دست دادن فرزندان خود بودند و هم اطفال را میدیدیم که یتیم میشدند و بی سرپرست می شدن. این برای ما خیلی آزاردهنده بود و دقیقا در تلخترین و وحشتناکترین گوشه از این جهان و دنیا. خب من حیث یک جوان همیشه برام سوال بود که چرا این مردم مظلوم باید با این نظام اجتماعی زندگی کنند؟ نظمی که می فهمیدم برای رفاه و سعادت ما تحریزی نشده و بازیچه سیاست های دیگران شده. از سوی دیگر اگر این جنگ ها را هم ریشه‌یابی کنیم حتما جای پای تعصب را می یابیم که در اجتماع ما هم واقعا تعصبات خیلی زیاد بود، چه تعصبات نژادی بود، چه قومی، چه لسانی، چه زبانی، همشان سایه انداخته بود در اجتماع ما. دقیقا همین جا بود که من به قول شما همان درخت زندگیم را شناختم و آن روشنایی را در دل تاریکی پیدا. از یک سو خیلی خود خوشبخت احساس میکردم که در جامعه که تاریکی فرا گرفته بود من یک روشنایی را یافتم و از او گودال تاریکی در امان ماند. اما از سوی دیگر یک مسئولیت و رسالت من حیث یک جوان در مقابل جامعه که در اون زندگی می کردم برایم پیدا شد و همیشه فکر می کردم من چگونه می تانم مثل شمع باشم که اطراف من روشن کنم و اون نور محبت، وحدت و یگانگی و از همه مهمتر نور سال را پخش کنم. و این خود باعث می شد که او درخت وجودم را که شناخته بودم پربارور شود و رشد کند.
مرسی فریدون جان. این که گفتی به عنوان یک جوان مسئولیت و رسالتی رو حس کردی در مقابل تاریکی هایی که در اجتماع می دیدی، اگر بشه یکم از تجربیاتی که داشتی چه در افغانستان چه الان که در تاجیکستان هستی برامون بگی خیلی خوب میشه.
خیلی خوب. آن وقت که در افغانستان بودم بیشتر از اینکه تجربه داشته باشم من هستی یک جوان زیادتر در حال یادگیری بودم و از تجربیات دیگران میاموختم. خب با دوستانم صحبت های هدفمند داشتم، همیشه با هم می بودیم درباره جامعه خود فکر می کردیم با جوانایی که دور اطراف ما بود و رای هر هایی برای بهبود اجتماع ما پیدا می کردیم و اینکه چگونه خود ما را از اون نیروهای مخربی که در جامعه ما وجود داشت و جامعه را به سوی نابودی سوق می داد در امان باشیم. یک مثال میتونم داده از در مدرسه ما که یک فضای خیلی شکننده ای داشت، فضایی داشت که بعضی ها حتی استادان میخواستن افراطیت و تعصبات ترویج بدن. این خیلی برای ناراحت کننده بود چون میدیدم دوستانم و همسنفی های تحت تاثیر او صحبت ها قرار میگرفتن. خب میدیدم بعدن اخدهی میشدن، متعصب میشدن، حتی در گروه های خیلی خطرناک یک جا می شدن و این باعث شد که من یک سری از صحبت ها را همه اینها آغاز کنم. همیشه صحبت های من آغاز می کردم از اینکه فکر جنگ را با فکر قوی تر صلح مقاومت کنید، فکر نفرت را با فکر قوی تر عشق مقابله کنید و می گفتم که ما چرا در جنگ باشیم و در ویرانی یک دیگر بکوشیم، چرا تعصب داشته باشیم. اصلا این تفاوت هایی که در جامعه ما بود باعث تعصبات می شد. ما باید این را باعث زیبایی ببینیم، همچون باقی که گلهای متفاوت سبب زیبایی باغ می شد. ما نباید نسل باشیم که در آینده کشور باز درگیر این چنین جنگ ها شد، بلکه باید در وحدت و سال در جامعه ما تلاش کنیم. این صحبت های ادامه داشت و تا جای هم موفق بودیم و یک تیم شده بودیم که اندیشه های متفاوت نسبت به دیگران داشتیم.
در حالی که داشتی صحبت میکردی من داشتم به حال و هوای افغانستان فکر میکردم و تصور میکردم همسن و سالای تو و کلن نسل جوان تا چه حدی تحت تأثیر ترویج این تعصبات قرار میگیرن یا اینکه چقدر در قلبشون جویای صلح و تغییر هستن. چون با این مطلبی که گفتی اینو میفهمم که هر کلامی که به زبون میاریم قوه و نیرو داره که میشه در دو جهت استفادهش کرد، یا ترویج نفرت و به قول تو تعصبات یا انتشار عشق و صلح؟
خب در افغانستان واقعا همه خسته شدن از جنگ، همه خسته شدن از این فکرهایی که در اطراف و از در فکرهای هست و باور. خیلی جوان ها هستن میخواین به سوی او روشنایی حرکت کنن، اما نمیافند، تشنه هستند. واقعا میخواهند که یک تغییر در اجتماع پیدا شود، اما متاسفانه فضا قسمی است که خیلی جوان ها تحت تاثیر صحبت های تعصب‌گرانه دیگرها قرار میگیرند. یعنی تقلید های کورونا باعث میشه که این جوان ها به طرف تعصبات رو بیاره، اما خیلی جوانایی هستن که با دل پاک میخواین برای وطن خود، برای مردم خود خدمت کنن، اما بعضی چیزها مانیشان میشه.
متوجه شدم، ممنونم. پس با این شرایط بود که شما افغانستان رو ترک کردید و جابجا شدید. یکم میشه از این تجربه مهاجرت و جابجایی بگی؟
خب متاسفانه زندگی و فضا برای ما آنجا تنگتر شد. آنقدر تنگ شد که مجبور شده مهاجر شویم. این مهاجرت هم سختی ها و مشکلات خود داشت، اما میدونید در عوض برایم یاد داد به خدمت حد و مرز نمیشناسد. هر جای دنیا که رویم این احساس خدمت در وجود انسان میباشد و به نظرم یکی از زیباترین حس وجود یک انسان است. و همانطور آمدیم به کشور همسایه‌مان تاجیکستان، مهاجر شدیم و در محله‌ای که آمدیم مردمان خیلی مهربان، خیلی دوست داشتنی زندگی میکنن. خب اینها در اول فکر میکردن ما آدمای خوبی نیستیم، چون از آن جایی که مهاجر شدیم تصویر جنگ، وحشت و این چیزها در ذهن داشتن. خب یک سلسله از ما دوری میکردن و همه ما خانواده خیلی ناراحت بودیم چرا این تصویرها در ذهنشان است. خب ما فکر کردیم چی باید چیکار کنیم که این تصویر تغییر بده و با هم یک روابط خوب با همسایه ها ایجاد کنیم. خب ما وقتی که دیدم در محله ما گفتم چی میتونم، چی اثرگذاری میتونم من حیث یک جوان در این محله که جدیدن آمدیم تأثیر بگذارم. دیدم که خیلی کودکان شاد، کودکای معصوم در اینجا زندگی میکنن و با والدینشان حرف زدم که این اطفال در وجودشان گنج های نهفته هستن که اگر صیقل داده شود و او استعدادهایی دارن که باید پرورش داده شود، اینها همچون نهال های کوچک هستن که اگر آبیاری شود و توجه شود مانند درختان پربار و پرثمر می شود که از سایه و میوه هایش دیگران مستفید می شود. و این خیلی به اونها جالب بود و اونها راضی شدند که اونها درس های را بگذرانند. و در درس ها ما از محبت می خواندیم، از سخاوت می خواندیم، از امانت و بخشندگی و اینها یاد می گرفتن و با والدین خود حکایت می کردن که چی درس های ما می خوانیم. و جالبی بود که او قسمت از حکایت و عبارت ها را که یاد می گرفتن همیشه در خانه زمزمه می کردن و بقیه اعضای خانواده هم یاد می گرفتن و او تنین انداز می شدن در خانهشان. مثلا می گفتن بخشندگی از صفات من است، خوشا است برای کسی که به صفات من آراسته شد. این خیلی برای این زیبا بود که واقعا چگونه با او قلب های کوچکشان و قلب های صافشان او بخشندگی پرورش پیدا میکرد در وجودش.
تصورش برای من هم به همین اندازه‌ای که داشتی تعریف میکردی زیبا و قشنگ بود. این تجربیاتی که شما توی محله به دست آوردید و من کم و بیش در جریانشون قرار میگیرم همیشه برام الهام بخشه. یعنی زندگی که در یک همسایگی جریان داره با همسایه ها، با اون آدمایی که ما در اولین برخورد روزانمون میبینیمشون، با یک سلام صبح بخیر یا یک احوال پرسی کوچیک میریم و به امورمون مشغول میشیم و دوباره وقتی که به منزل برمیگردیم این همسایه ها هستن که ما داریم باهاشون زندگی میکنیم. من میخوام خواهش کنم شما یکم تجربه زندگی در همسایگیتون و در محلهی که دارید زندگی میکنید رو برای ما بگی که چی کار میکنید، چه اقداماتی رو انجام میدید و چطور با همسایه ها یک زندگی بهتر رو میسازید.
بله، قسمی که در اول عرض کردم در اول فکر متفاوت از ما دارد. اما بعدها خیلی با ما روابط خوبه داشتن و خیلی تانستیم یک همسایگی خوبه ایجاد کنیم، یعنی روابط خوب و همه با هم اعتماد داشتیم. و جالب اینجا بود که ما یک کلتی دعا داشتیم و برگزار کردیم برای که بتانیم در دعاهایمان برای پیشرفت خودمان و دیگران و گاهی هم برای کسانی که صعود می کردن دعا می خواندیم و برای وحدت اتحاد. از همه جالبی بود که چندی پیش کشور ما افغانستان درگیری یک سلسله جنگ هایی بود و تغییرات بود در درون افغانستان و همسایه ها آمدن گفت ما برای شما دعا می کنیم برای مردم افغانستان که از این جنگ ها رهایی پیدا کنن و بسال دست پیدا کنن. این خیلی برای ما جالب بود و این حس کردیم که ما هنگام دعا مناجات داریم ترقی روحانی می کنیم و روح ما تغذیه می شود و ما قوی تر و امیدوارتر و انسان های شادتر می بودیم. اینجا بود که به این فکر افتادیم که چه کاری برای محله ما انجام بدیم. دقیقا در این وقت جلسات دعا، خب یک زمین کوچک بود در کنار آپارتمان ما که هیچی نداشت، خشک و خالی بود. ما تصمیم گرفتیم چگونه میتونیم این زمین کوچک به یک باغ تبدیل بسازیم. این کار را کردیم با همسایه‌ها یک جا، با همراهی یک دیگر و با کمک یک دیگر این زمین یک باغچه کوچک تبدیل شد که این به ما این درس داد که میتونیم با همراهی کردن و با متحد بودن بسیار چیزهای زیبا را رقم بزنیم و تصمیم بر این گرفتیم که در سالهای آینده این وسط باغچه را بیشتر کنیم و کارهای دیگری در محله ما انجام بدیم. این خود خیلی زیبا بود و حتی از نوجوانان محله ما کمک گرفتیم که در اینجا شد که ما یک کلاس نوجوانان تشکیل بدیم و یک کتاب از نسایم تایید را که به نام نسایم تایید بود مطالعه کنیم و این کتاب به ما یاد میداد که چگونه تلاش کنیم و سپس تاییدات الهی شامل حالمان شود. و ما هم همچون دوست بگویم یا رهنمایشان کمک میشم که اون نوجوانا چون در یک مرحله خاص از زندگی قرار داره اون استعدادهای وجودشان را بیابه و پرورش بدهد. و وقتی که کلاس برگزار میکنم یک مفهوم خاص از نوجوانان برام دست داد. اون مفهوم ای بود که من دارم در جهت پرورش هویت روحانی افرادی که در آینده اونها میتونن قهرمانان عدالت شوند کمک میکنم. چون هیچ هر جامعه را ما شاهد هستیم که از نگاه عدالت مشکل دارد و این نوجوان هاست که در آینده انسانهای عدالتمندتری میشوند در آینده و میتونن برای اجتماع خود مفید باشن و مفید واقع شوند.
این صحبتهایی که الان گفتی داشتم در فکرم مرورشون میکردم، تجربیاتی که شما در محله داشتید و نوع تعاملاتی که با همسایه ها داشتید کمک کرده به تغییر نگرش آدم ها به زندگی. مثلا اونجایی که تعریف کردید ما با همدیگه دعا میکنیم و اینجوری روحمون تغذیه میشه و ما قوی تر، امیدوارتر و انسان‌های شادتری هستیم، درست در دنیایی که انسان‌ها روز به روز ناامیدتر و غمگین‌تر و بی‌هدف‌تر میشن. و اونجایی که مثال زدی که با همراهی هم اون باغچه رو درست کردین و این گل‌های متفاوت و گیاهان متفاوت نمادی از اتحاد برای شما بود، و در انتها تجربه‌ای که با گروه نوجوانان بیان کردی که دقیقاً نسل بعدی ما همین کودکان و نوجوانانی هستند که امروز تو و امثال تو جوانهای زیادی در کل دنیا تلاش میکنند تا این استعدادهای روحانی پرورش پیدا کنه و برای بهتر شدن و بهتر کردن دنیای اطراف به کار گرفته بشه. واقعا دنیای امروز ما به جوانهای مثل تو خیلی نیاز داره که براش صلح و عشق و نوع دوستی رو برمقام بیارن.
گرچه این تجربه ها خیلی کوچک هستن و من هم انتظار ندارم که به این زودی این درختی که هست میوه بده، بلکه خوشحال به این میشم از کوچکترین گیاهی که جوانه میزند و کوچکترین حرکتی که در محله ما صورت میگیره باعث سرور قلبم میشه و امیدوار میشم که آینده بهتر در انتظار ما و نسل‌های بعدی است و همیشه یک عبارت زیبایی را در ذهن دارم که شرافت و مغفرت انسان در آن است که در بین ملاک امکان منشای خیر کرده. چیزی باز وقت که انسان جای زندگی می کند همیشه خیر برسد. همیشه باید اون خوبی ها را در اطراف خود پخش کند و باعث شود که دنیای اطرافش زیباتر شود.
مرسی فریدون جان، مرسی که مهمون برنامه ما شدی. موفق باشی، به امید دیدار.
تشکر میکنم، ما هم مشتاق دیدار شما هستیم. خدا نگهدار.
خدا حافظ. درخت زندگی دیگر رو هم با همراهی همدیگه به پایان رسوندیم. مرسی که مثل همیشه همراه ما بودید. من مشتاق همیشگی نظرات و پیشنهادات شما از طریق تلگرام به آدرس @persianbmscontact یا اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @persianbms هستم. خیلی مراقب خودتون و درخت زندگیتون باشید. تا سه شنبه بعدی به خدا میسپارمتون. وقتتون بخیر.
شنوندگان عزیز، ایمان مهاجر هستم با برنامه سه‌شنبه های رادیو پیام دوست از پرژن بی ام اس. ممنون که برنامه درخت زندگی رو هم شنیدید. خب قرار بود بریم ببینیم تو گوشه کنار دنیا چه اتفاقهایی برای بزرگداشت 100مین سال در گذشت حضرت عبدالبها انجام شده. بهترین مرجعی که من میشناسم واسه این موضوع وبسایت سرویس خبری جامعه بهایی به نشانی news.persian-bahai.org هست که جامعه ترین و کامل ترین و بروزترین خبرها رو از این وبسایت شما میتونید پیدا بکنید. من رفتم توی آرشیوش و 100مین سال در گذشت حضرت عبدالبها رو سرچ کردم. از هول و هوش اکتبر و نوامبر خبرهاش ثبت شده بود. اولین چیزی که منو به خودش خیلی جلب کرد تصویری بود از کتاب‌ها و نشریاتی که کنار هم گذاشته شده بودن و یک عکسی از اونها گرفته شده بود. رفتم داخلشون، مطالبش خیلی جالب بود که اگه موافق باشید براتون یه قسمت‌هایش رو میگم، البته بعد از شنیدن برنامه گفتنی‌ها کم نیست. ممنون، ارادتمند.
من تنین تشکر هستم، اومدم تا از قصه زندگی آدما بگم. آدمایی که اهل همین زمینن، آدمای موندگار که با قسمت‌های از زندگیشون و مسیری که رفتن میتونن راهو به ما بهتر نشون بدن و مسیرمونو هموارتر کنن. به نظر من همه ما آدما برای هدفی به دنیا اومدیم و چه عالی میشه اگه برای رسیدن به هدفمون بهترین خودمون باشیم. در جهان عجیبی زندگی میکنیم، مخصوصا این روزا که اتفاقایی میفته که از خودمون میپرسیم یعنی دنیا همیشه همین شکلی بوده؟ خیلی همونم با هر اتفاق دنبال جواب این سوالیم که عدالت کجاست؟ ولی خب راستشو بخواین زیاد مهم نیست که چه سوالایی ذهن ما رو درگیر کرده. برخلاف علاقه و خواسته ما هر روز شاهد بی‌عدالتی‌های زیادی هستیم. جنگ و فقر و غم تیترهای همیشگی اخباری هستن که هر روز میبینیم. ولی خب ما چه میتونیم بکنیم؟ به عنوان عضوی از این جهان پهناور وظیفه ما در برابر جامعهمون و دنیامون که سختیه زیادی رو داره تحمل میکنه چیه؟ بریم و با هم نظر دو نفر رو در این باره بشنویم.
چند روز پیش با دوستم در حال شام خوردن بودیم. در همین حال خبر کنترل کامل پنجشیر به دست نیروهای طالبان و عقب نشینی جنگجوهای مقاومت رو گوشیامون ظاهر شد. خیلی ناخودآگاه از من پرسید حالا یعنی چی؟ یعنی چه اتفاقی میفته؟ جواب دادم یعنی در حالی که ما داریم شام میخوریم ده ها پدر به قتل میرسن و ده ها دختر جوان به عقد و صیغه در میان و ده ها پسر جوان به عزاداری خواهرها و مادر و پدرشون میشینن. اشتهام واقعا کور شد و قلبم از تصور این صحنه ها به تپش افتاد. در این چند سال اخیر حداقل هفته چند بار من چنین حالی رو تجربه کردم. هر انسانی توی چنین شرایطی دچار احساس پوچی و بیهودگی میشه و احساس میکنه که کاری از دستش بر نمیاد. وقتی که همزبونات، هموطنات و یا همنوعات رو در سختی میبینی و هیچ کاری نمیتونی بکنی. در این شرایط تنها کاری که از دست ما برمیاد اینه که تلاش کنیم که کنترل چیزای کوچیک زندگیمون رو به عهده بگیریم. تغییر از خود ما شروع میشه. اینو ما باید یادمون باشه. تغییر یعنی شکستن افکار کهنه، یعنی مطالعه و یعنی تربیت درست فرزندانم.
فرد توی جامعه، همون جوری که جامعه خیلی میتونه روی فرد تاثیرگذار باشه، فرد هم میتونه روی جامعه تاثیرش رو بگذاره. من اگر به عنوان یک فرد در اجتماع بتونم این دیدگاه رو داشته باشم، این دغدغه رو داشته باشم، نه در زندگیم جنگ میکنم، نه بی‌عدالتی میکنم، اگر فقر ببینم به داد اون قضیه میرسم و همین دیدگاه رو میتونم اول در خودم پرورش بدم، بعد در اطرافیانم و این باعث بشه که جامعه از عضو خیلی کوچیکش این اتفاق بیفته و سرایت کنه و تعداد زیادی از افراد اون جامعه رو در بر بگیره. کار دیگه هم که میشه کرد از نظر من اینه که خب اگه بخوایم این شرایط درست بشه، نیاز به تربیت درسته و نیاز به اینه که همین جوری نسل‌ها به نسل‌ها بهتر بشه و به نظر من یکی از کارهایی که خیلی خوب میشه انجام داد تربیت نسل جوان‌تره، تربیت کودکانه، اینکه ما بتونیم از کودکان از سن خیلی کم این چیزها رو بهشون یاد بدیم، این دغدغه رو توشون ایجاد کنیم که چقدر دنیا درگیر جنگه و چقدر فقر بده و چقدر بی‌عدالتی بده.
میدونید خیلی از آدما هستن که در برابر این بی‌عدالتی ها سکوت نمی کنن. هدفشون میشه کمک به آدمایی که دچار این ظلم و سختی ها هستن. برای اصلاح این دنیا احتیاج نداریم تا شبیه کسی باشیم، ولی خب میتونیم با شناخت یه سری از این آدما از بعضی کاراشون که تأثیر مثبت رو جهان گذاشتن الگو بگیریم. الگو هم نگرفتیم میتونیم به کاراشون حداقل فکر بکنیم. این قسمت نرگس سپید. نرگس محمدی در اردیبهشت 1351 متولد شد. نرگس فعال حقوق بشر، روزنامه نگار، زندانی سیاسی، عضو شورای عالی سیاستگذاری ادوار تحکیم وحدت، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشره که سالها تو زمینه‌های مختلف حقوق بشری در ایران فعالیت میکنه. نرگس محمدی در دانشگاه تو رشته فیزیک کاربردی تحصیل میکرد و به خاطر تشکل‌های دانشجویی دو بار بازداشت شد. تو همون دوران هم هدفش صعود به بالاترین قله های ایران بود که به خاطر همین فعالیتاش اجازه پیدا نکرد تا وارد گروه های کوهنوردی بشه. بعضی وقتا ممنوعیت و محرومیت های نادلانه و سنگ های بزرگی که سر راهمون میفته به ما یاد میدن که بلندتر قدمامون رو برداریم و بیشتر برای رسیدن به اهدافمون تلاش کنیم. من فکر میکنم این مسئله کاملا راجع به خانم محمدی هم صدق میکنه، چون تو سال 1375 بود که فعالیتش رو به عنوان یه روزنامه نگار شروع کرد و مقاله های درباره مسائل زنان، مسائل دانشجوها و حقوق بشر چاپ کرد. تو همون سالا بود که با همسرش که استاد دانشگاه و فعال سیاسی بود آشنا شد. اونا صاحب دو فرزند شدن. نرگس محمدی عضو کانون مدافعان حقوق بشر شد و امروز نایب رئیس این کانون و رئیس کمیته زنان هستش. بعد از تأسیس شورای ملی صلح در ایران که تو سال 1387 توسط 83 شخصیت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی با محور صلح و حقوق بشر تشکیل شد، در سال 2008 تو انتخابات داخلی این شورا نرگس به عنوان رئیس هیئت اجرایی برگزیده شد. نرگس باور داره که جامعه ایران با قطعیت خواهان حقوق دموکراتیک خودشه. دانشجویان، کارگران، معلمان، زنان و جوانان مطالبات مشخصی دارن و حکومت ناگزیر به اونا پاسخ بده. این مطالبات تنها مسئله و مشکل بخش خاص جامعه نیست و خاص تمام ملت ایرانه. اهداف نرگس برای من یکی که خیلی قشنگه. این که حق و عدالت باید برای تمامی مردم باشه. مهم نیست کارگر باشی یا معلم، زن باشی یا مرد. هر کدوم از ما به عنوان یه انسان حق زندگی کردن رو داریم. عناوین زیادی رو میتونیم روبروی اسم نرگس بنویسیم. روزنامه نگار، فعال مدنی، مدافع برابری جنسی و خیلی چیزای دیگه. راستش تو سایت ها و خبرگزاری ها که میگشتم یه عنوان خیلی کمرنگ بود، اونم این که نرگس محمدی در کنار همه این فعالیت های مادره. مادری که دیدن کودکی بچه هاشو بارها و بارها از دست داده. بیش از 7 ساله که دختر و پسر نرگس از ایران خارج شدن و نرگس با آرزوی بغل کردن فرزندانش به فعالیتاش ادامه میده و دست از حقجوی و عدالت خواهی بر نمیداره.
استبداد زندگی را متوقف می کند. استبداد فاصله را فعال و به هم رسیدن ها و با هم بودن ها را منفعل می سازد. استبداد جان می سوزاند و روح می رنجاند. استبداد روح و جسم را تو امان زخم می کند. شاید یکی دیده شود، اما آن دیگری پر زخم و پر عفونت دیده نمی شود. استبداد فقط با شکنجه و زندان و هجرت و سرکوب انسانها را شکنجه نمی کند. استبداد در زاویه به زاویه و لحظه به لحظه، یعنی در هر مکان و هر زمان، زیست بشر را می خوش کند.
با هم صدای نرگس رو شنیدیم. بیشتر فعالیت های نرگس مربوط به حقوق زنان و کارگران و اعتراض به حکم اعدام و حمایت از خانواده زندانی هست. مثلا نرگس برگزار کننده کارزار نه به اعدام بود و تمام اعتراضاتش کاملا مسالمت آمیز و در قالب سخنرانی و نوشته یا اطلاع رسانی به مردم بوده. با این حال نرگس این سالای اخیر رو تو زندان سپری میکنه. بارها با بیماری‌های مختلف مواجه شده و اکثرا با نامه‌نگاری سعی میکنه تا اعتراضات خودش رو بیان کنه و از همین راه به مردم اطلاع رسانی کنه. سال دیگری از حبس ظالمانه خود را آغاز می کنم. من در این رنج قربانیان فقر و فساد و استبداد و حاکمیت قوانین مردسالار در میان خواهرانم. همانهایی که برای تحقق حقوقشان پای در کارزار گذاشتم و در کنار انسانهایی که شنیدن فقر و گرسنگیشان مرا به اعتراض وامی داشت حبس می گذرانم. به حکم مقامات قضایی و امنیتی حتی دادن کتاب به من ممنوع است. آرزو داشتم در روز تولدم یکی از کتاب‌ها را به من می‌دادند. اما چه افسوس، هدیه امسال من زانو به زانو نشستن و چشم در چشم نگریستن و شنیدن صدای قربانیان بیرنگی است که سرنوشتشان درد را به استخوانم رسانده و مرا اوریان در میدانگاه رنج و عشق گذاشتند تا بفهمم دزدی یک پفک نمکی برای کودک گرسنه و روسپیگری، برای شب در خیابان نخوابیدن چه تباهی به بار می آورد و نداشتن حق طلاق زن را تا پای چوبه دار و گودال سنگسار می کشاند. مشاهده رنج و درد و زیستن با فلاکت و هلاکت آنها تولد دوباره مرا رقم زده است. من در میان این چهار دیواری سخت و سرد، دل شکسته ولی سرخوش و ایستاده، سال دیگری از حبس ظالمانم را آغاز می کنم. این زیستن سخت اما یقین بخش است تا ایمان داشته باشم که تلاش برای تحقق عدالت، آزادی و حقوق بشر ارزش از دست دادن تمام داشته هایم را دارد، حتی نشنیدن صدای کودکانه علی و کیانایم را. متاسفانه تو جهانی زندگی می کنیم که مهم نیست اهل کجاش باشیم. همیشه در قسمتی از این کره خاکی اتفاقی می افته که قلبمونو به درد بیاره و یادمون بندازه چقدر جای صلح تو دنیامون خالیه. تو این میون اما آدمایی هم هستن که عشق هدیه می دن. براشون مهم اینه که همه انسان ها مهم و قابل اهمیتن و حقوقشون ارزشمنده. اینجا جا داره تا یکی از خطابه های حضرت عبدالبها رو براتون بخونم. فکر جنگ را با فکر قوی تر صلح مقاومت کنید. فکر نفرت را با فکر قوی تر عشق مقابله نمایید. این قسمت هم به پایان رسید. گفتنی ها کم نیست و من مثل همیشه نتونستم همه زندگی خانم محمدی رو براتون بگم. لازم به گفتن نیست چون حتما میدونین با یه سرچ کردن ساده چیزای بیشتری راجع به ایشون، فعالیت ها و زندگیشون متوجه میشید. امیدوارم که تا اینجا از شنیدن این برنامه لذت برده باشین. خوشحال میشیم شما هم اگه اشخاصی میشناسید که داستان زندگی یا قسمتی از مسیر زندگیشون براتون جذاب بوده، اسم اون شخص رو برای ما از طریق @persianbmscontact در تلگرام بفرستید. ممنون که با ما بودین تا یه شخصیت موندگار رو با هم بشناسیم. شما میتونین این برنامه رو از تارنما، تلگرام و ساوندکلاود پرژن بی ام اس دنبال کنید. از همین راه هم نظر و پیشنهاداتتون رو برای ما بفرستید و اینم بگم که اگه از طریق پادکست ما گوش میکنین، خوشحال میشیم که به برنامه هایی که دوست داشتید امتیاز بدید. امیدوارم تا مسیر زندگی برای رسیدن به هدفتون هموار باشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون. تهیه شده در پرژن BMS.
مرسی، ممنون از همراهی شما مخاطبین بی‌نظیر رادیو پیام دوست از پرژن BMS. تا اینجا برنامه سه‌شنبه رو شنیدید، برنامه گفتنی‌ها کم نیست رو هم گوش کردیم و حالا بریم سراغ اتفاقهای جالبی که برای 100مین سال درگذشت حضرت عبدالبها در تمام دنیا انجام شده. خب اون خبری که در وبسایت سرویس خبری جامعه بهایی اومده بود واسه 7 آبان ماه هست که میشه 29 اکتبر، با این موضوع که نشریات زندگی این شخصیت خارق العاده را گرامی می‌دارند. خیلی جالب توضیح میده که مجموعه های جدید از نوشته ها و سخنرانی های حضرت عبدالبها در مورد موضوعات مرتبطی با رفاه و پیشرفت بشریت، از جمله برابری زن و مرد، از بین بردن تعصب نژادی، هماهنگی علم و دین، یگانگی دین و صلح جهانی تهیه شده. همینطور مناجات های ایشون و روایت های تاریخی از زندگی ایشون منتشر شده. یه چیز جالب دیگه که چقدر از کتاب‌ها و مناجات‌های حضرت عبدالبها به زبان‌های مختلف ترجمه شده، من چند تاش رو براتون می‌خونم. در رومانی ترجمه جدیدی از الواح وصایای حضرت عبدالبها که همون وصیت‌نامه ایشون هست در دسترس قرار گرفته. در اندونزی کتاب مناجاتی به زبان باهاسا همراه با تذهیب‌کاری منتشر شده. در مصر، هایتی، رواندا و ترکیه نشریات جدید داستانهای از زندگی حضرت عبدالبها رو ارائه کرده. در ژاپن مجموعه جدیدی از مقالات دیدگاه حضرت عبدالبها درباره آینده معنوی این کشور رو بررسی کرده. در برمودا، اردن و هلند روزنامه‌ها با انتشار مقالات نگاهی داشتند به مشارکت جامعه بهایی در اجتماعاتشون. در برزیل، کانادا، عمان، پرو، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا کتاب‌های داستانی برای کودکان منتشر شده که اونها رو با شخصیت خارق‌العاده حضرت عبدالبها و خدمت‌های ایشون به بشریت آشنا می‌کنه. همچنین گزیده‌هایی از آثار بهایی در قالب مجموعه‌های جدید برای اولین بار به زبان‌های از جمله ارمنی، یونانی، هندی و 13 زبان دیگه که در شبه قاره هند صحبت میشه، ایتالیایی، ژاپنی، قزاقستانی، کردی، مغولی، نپالی، اسپانیایی، تتومی و تشیلویا در دسترس قرار گرفته. این ترجمه ها به زبان های مختلفی همینطور ادامه داره. اگه دوست داشتید میتونید از سرویس خبری جامعه بهایی که وبسایتش رو بهتون معرفی کردم این خبر رو دنبال کنید.
به او نگاه کن مثل او با عشق و بندگی و خدمت، کاش بتونم، هی کاش.
دوستان عزیز، اگه علاقمند هستید برنامه‌هایی که به مناسبت 100مین سال درگذشت حضرت عبدالبها در حال اتفاق هست رو دنبال کنید، میتونید به آیدی persianbms.abdulbaha در اینستاگرام مراجعه کنید و برنامه ها رو از اونجا ببینید. مرسی.
اون نگاه نافذ یا به لبخند زیباش که غرق میشیم گاهی تو آسمون چشما، به او نگاه کن مثل او باش، به اون نگاه نافذ یا به لبخند زیباش که غرق میشیم گاهی تو آسمون مثل عبدالبها به رمز فداست همیشه یارو یا برای روشنه راه بزرگه.
ارادتمندتون، ایمان مهاجر، روز روزگارتون خوش.